بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما در مورد چیزهایی که اختبار و امتحان اونها موجب فسادشون نمی شود بحث کردیم، که نهایتا نظر مرحوم شیخ این شد که چیزهایی که اختبار در اونها موجب فساد نمی شود، اینها می شود با اختبار یا وصف یا اعتقاد به صحت و سلامت و ابتناء علی اصالت السلامه اونها رو خرید و فروش کرد. البته عرض کردم این در مورد اون چیزهایی است که وصف در اونها موضوعیت نداره، و الا در مورد اون چیزهایی که وصف درشون موضوعیت داره، جز از راه اختبار، مرحوم شیخ فرمودن معامله صحیح نیست. حالا میان سراغ اون چیزهایی که اختبار در اونها موجب افساد اونها. مثلا یک تخم مرغ رو اگر بخواهیم امتحان بکنیم از کیفیت او، از صحت او، از سلامت او مطمئن بشویم، راهش به این است که اون تخم مرغ شکسته بشه، و شکستن تخم مرغ همانو فاسد شدن و از بین رفتنش همان دیگه. نمیشه از امتحان کرد، اگه خوشمون آمد برداریم، اگه خوشمون نیامد بر نداریم. پس موضوع اون چیزاییست که اختبار در اونها موجب از بین رفتن اونها. آیا بیع این امور بدون اختبار جایزه یا نه؟ میفرماید بله، بیع اینها بدون اختبار جایزون اجماعا، همه در این مسئله اتفاق دارن. منتها بحثی که هست این است که آیا حالا که اختبار نمی شود کرد، آیا باید شرط صحت بشه یا به عقل براعت از عیوب بشود یا نه؟ جمعی گفتند که باید شرط صحت بشه، یعنی باید متعهد بشود به صحت این مبیع، یا حداقل مسئولیت خودش را نسبت به عیوب محتمله سلب بکنه، براءت از عیوب اعلام بکنه. در هر حال یا شرط صحت یا براءت از عیوب در چنین مواردی که اختبار موجب فساد خواهد شد لازمه. مرحوم شیخ نظرشون در خلاف اینها، مرحوم شیخ میفرماید که اقوا این است که شرط صحت معتبر نیست، همین قدر که اکتفاء به اصالت سلامه بشه کافی است و نیازی به شرط صحت و نمیدونم امثال اینها نیست در مسئله. پس میشود تخم مرغ را همین طوری که هست فروخت، اختبارم نکرد، شرط صحتم نکرد، براءت از عیوب هم توسط بایع نشه و این بعض حال مؤثر نظر مرحوم شیخ. اگه یادتون باشه قاضی، فکر میکنم حالا اگر اشتباه نکنم، از عبارت شیخ در مبسوط، در به اصطلاح نهایه و شیخ مفید در مقنعه استفاده کرده بود که شرط صحت را اینها ذکر کردند، منتها علامه تعبیر کرده بود عبارت اونها را که اینها منظورشون جواز شرط صحته نه لزوم اون. از عبارت اونها جواز شرط صحت را نه ضرورت شرط صحت را استفاده کرده بود، در حالی که مرحوم شیخ همونجا هم فرمودن که این تعبیر مخالف با ظاهر کلمات خود این بزرگان، یعنی از کلمات شیخ و عرض به حضور شما مرحوم شیخ مفید استفاده می شود که اینها قائل به ضرورت شرط صحت هستند، یعنی جزء اون دسته ای هستند که قائل به اشتراط صحت هستند، نقطه مقابل مرحوم شیخ. گرچه علامه خواست توجیه بکنه، اما مرحوم شیخ می فرماید که این توجیه و تعبیر علامه درست نیست. حتی می فرماید خود مرحوم علامه در قواعد یه جمله‌ای دارن که ازش ضرورت و لزوم شرط صحت به دست میاد، نه جواز او. به هر حال مسئله این است که پس اولا اختبار در مواردی که به اختبار اونها موجب افساد است لازم نیست، بدون اختبار هم میشه معامله بشه. و ثانیاً به نظر مرحوم شیخ نیازی به ذکر شرط صحت و امثال اینها هم نیست، اعتماداً علی اصالت السلامه میشود چیزی را که این گونه هست خرید. این عرض به حضور شما به اصطلاح اصل مسئله. عمده این است که خب حالا اگر ما بدون اختبار چیزی را خریدیم از چیزهایی که اختبار در اونها موجب افساد اونهاست و بعد تبین الفساد، معلوم شد اینی که ما خریدیم فاسدون، اینجا چه باید بکنیم؟ حالا بدون اختبار خریداری شده، بعد فساد مبیع آشکار شد. اینجا مرحوم شیخ چهار صورت تصویر میکنند. میفرماید گاهی فساد مبیع قبل از تصرف در مبیع معلوم می شود و گاهی بعد از تصرف در مبیع. مثلا یک تخم مرغ را قبل از تصرف، که تصرف در تخم مرغ به شکستن اوست، قبل از آنی که این عرض به حضور شما تخم مرغ را بشکنه، قبل از این که تصرف بکنه، فساد این براش معلوم میشه. حالا به نوعی به هر حال این بدون این که بشکنه تخم مرغ را میفهمه این تخم مرغ فاسد. خب اینجایی که قبل از تصرف و قبل از کسر بیز و تخمه حالا یا مرغ یا هر چیز دیگری فسادش براش روشن می شود، اینجا خودش دو حالت پیدا می کنه. تارتن این چیزی که الان فاسده و هنوز هم تصرف درش نشده، خودش دارای ارزش مالی قیمت داره، و گاهی این خودش دارای قیمت و ارزش مالی نیست. اگر این مبیع فاسدی که هنوز در او تصرف نشده و شکسته نشده، فاسدش هم دارای ارزش مالی و قیمت باشه، اینجا مشتری مخیر بین رد و العرش، یعنی یا این رو برگردونه پولش رو بگیره، یا عرش بگیره، یعنی ما به تفاوت صحیح و معیب را که حالا بعدش هم اون رو میگن چجوری محاسبه کنه، البته تو اون فرض بعدی، ما به تفاوت صحیح و معیب را، یعنی صحیحش رو قیمتش رو میسنجه، معیب را هم میسنجه، نسبت معیب به صحیح رو حساب میکنه، به همون نسبت از بایه طلب میکنه. مثل گاهی میگن مثل تخم شترمرغ، که این تخم شترمرغ ولو فاسدن باشه، اما اگر نشکسته باشه، خود این تخم دارای یک ارزش مالی، ولو فاسده، اما کان لفاسدهی قیمه. و گاهی این به گونه ایست که فاسدش قیمتی نداره، مثل تخم مرغ. تخم مرغی که فاسد شده ولو نشکسته او را، اما این دیگه ارزشی نداره. میگن اگر اینجور باشه، تبین بطلان البیع، این بیع اینجا اصلا چیه؟ ها؟ باطله. چرا؟ چون وقع البیع علا ما لیس بمال، چیزیست که اصلا مالیت نداره، ارزش نداره، و بیع را نمیشود در چیزی که دارای مالیت نیست واقع کرد، پس بیع به کلی میشه باطل. این دو صورت، این مال اونجایی بود، این دو صورت مال اون فرضی بود که قبل از تصرف فسادش آشکار بشه. حالا حالت دوم اونجایی است که بعد از تصرف فساد معلوم بشه، بعد کسر البیز معلوم بشود این فاسد بوده است. اینجا هم باز می‌فرماید دو حالت داره، تخمو میشکنه معلوم میشه این فاسده، حالا هم فساد داره هم شکسته. اینجا میفرماید که اگر این چیزی باشد که فاسدش دارای قیمته، همون دو فرض قبلی، امکانا لفاسدهی قیمت، اگر برای فاسده این قیمت باشه، لولا الکسر، لولا الکسر، این اگر عرض به حضور شما فاسد بود و شکسته نبود، دارای ارزش مالی بود، مثل تخم شترمرغی که حالا شکسته معلوم شده فاسد. خب اینجا چه بکنه؟ اینجا دیگه میگن تعین العرش، فقط عرش باید، ربط معنا نداره، چون چیزی دیگه نیست که برگردونه به وایه، تخم مرغ شکسته که قابل رد نیست. اینجا یتعین العرش خاصتن، چرا؟ چون این خریدار در این تخم تصرف کرده، او رو شکسته. البته یه قولی اینجا از شیخ نقل شده که اگر تصرف به حدی باشه که، یعنی خیلی کامیه حدی باشه که فقط فساد مبیع معلوم بشه، اینجا باز ردن به قوت خودش باقی، حالا اون یه قولی. پس یتعین العرش، اینجا عرش رو چجوری حساب میکنیم؟ عرش ما به تفاوت بین صحیح و معیب، منتها قبل الکسر، چون بعد الکسر که دیگه ملاک نیست، چون کسر به دست خود مشتری حاصل شده، لذا نسبت بین اینها رو حساب میکنه. این یک حالتش. حالت دوم اونجاییست که بعد از تصرف، بعد الکسر، معلوم بشود این فاسده. و این از اون چیزهایی که فاسدش قیمت نداره، مثل تخم مرغ مثلا شکستی فاسده. خب اینجا مرحوم شیخ طوسی ابن ادریس و بسیاری از کسانی که متأخر از اینها هستن، که نظر خود مرحوم شیخ هم همینه، قائل به بستان بی شدن، گفتن این بی باطلون. دلیلش هم همین است که اینجا بی واقع شده بر چیزی که لا مالکیت له، و بی بر چنین چیزی صحیح. منتها اینجا یه نظری را مرحوم شهید در دروس تو همین مسئله ذکر کردن که حالا اون محل بحث واقع شده، که حالا اینو بخونیم تا ببینیم نظر مرحوم شهید چه. مسئلتون یجوز و تیا و مال یفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا. ابتیاء چیزی که اختبار او را افساد می کند بدون اختبار اجماعا جائز، بدون این که امتحان کنه بره این تخم را بخرن علاز ظاهر. خب آیا شرطی چیزی هم باید بکنه یا نه؟ حالا که اختبار نمی کند والاقوا عدم اعتبار اشتراط صحت فی العقل. اقوا این است که اشتراط صحت در عقل لازم و کفایت الاعتماد على اصالت السلامت، و بر اصل سلامت میتواند اکتفا بکنه. کما فی ما لا یفسده الاختبار، چطور در اونجایی که اختبار موجب فساد شی نبود، فساد مبیع نبود، اونجا چطور میتونست به اصالت السلامت اکتفا کنه؟ اینجا هم میتواند. خلافا لظاهر جماعت تقدم ذکرهم، برخلاف ظاهر یک جماعتی که حرفشون رو ما گفتیم، که گفتن من اعتبار اشتراط صحه اول براءه عرض بوزیر شما من العیوب او خصوص احدهما. مرحوم شیخ مفید اینو گفتن، سلار گفتن، صاحب نهایی و کافی گفتن، قاضی ابن براج گفته، اینا همه در حال یکی از این دو شرط رو گفتن. آن خصوص احده ما گفتن، بعضی ها گفتن یا شرط صحت یا براءت از عیوب. فرق اینا هم عرض کردم، شرط صحت در حقیقت یعنی تعهد بایع به صحت، او متعهد می شود به صحیح بودن مبیع. براءت از عیوب یعنی عدم مسئولیت بایع نسبت به عیوب محتمله. اینا فرق میکنه، بایع اظهار عدم مسئولیت میکنه نسبت به عیوب محتمله. آن خصوص احده ما، خصوص احده ما شرط صحته، چون اونجا گفتن ثم المحکی عن المفید و سلدار انما یفسده الاختبار یجوز و بیعه به شرط صحت. دیگه اول براء عن العیوب را من العیوب را نگفتن، اینو فقط بعضی این رو گفتن. بقد عرفت تعویل العلامه فی المختلف، مرحوم علامه. پس ببینید اینجا ما گفتیم جماعتی هم که اینا رو لازم میدونن، شرط صحت و اینها رو لازم میدونن، اما آقای علامه اومدن یک تعویلی کردن، گفتن منظور اینا لزوم شرط صحت نیست، جواز شرط صحته. یعنی ما میتونیم شرط صحت بکنیم اما هیچ ضرورتی نداره. اینو علامه استفاده کرد. بعد عرفت تعویل العلامه المختلف لعبارتی المقنعه و النهایه از ظاهرتین فی ذلک. فی ذلک یعنی اعتبار اشتراط صحت، ظهور در این داره که شرط صحت معتبره. و ارجاع ما، مرحوم علامه این دوتا رو ارجاع داد، الا ما اراده او من قول این فی القواعد، همون چیزی که خودش در قواعد اراده کرده، که چی؟ جاز بیعه به شرط صحت. خود علامه اونجا قائل شدن به این که چی؟ جاز مثلا. بعد اومده عبارت اینا رو هم ببر این کرده که اونا منظورشون جواز شرط صحته. خب تعویل العلامه من انه مع الصحه یمز البیع، این من بیان تعویله که اگر صحت باشه، ضرورت نداره، اما اگر شرط صحت شده باشه این بیع امضا میشه. اگه شرط صحت بله، ولا مع الصحه اگه شرط صحت نشده باشه یتخیر المشتری، یعنی اگر شرط صحت شده باشه بیع لازم میشه، اگر شرط صحت نشده باشه اینجا چی؟ لا مع الصحه یتخیر المشتری. اگر صحیح باشد انه مع الصحه بیع لازمه، ولا مع الصحه مشتری چی؟ مخیر. پس در حقیقت توجیه علامه اساسش بر این بود که بگه آقا شرط صحت جایزون نه لازمون، و عرفت انها به تعبیل مخالفون للظاهر، ما گفتیم که این تعبیل مخالف ظاهر کلمات اون دو بزرگواره شیخ مفید و شیخ طوسی، چون ظاهر کلمات اونها لزوم و ضرورت شرط صحته، این که شرط صحت معتبر است، نه این که جایز ذکر شرط صحت. حتی ان قوله فی القواعد، حتی خود مرحوم علامه در قواعد عبارتش ظاهر فی اعتبار شرط صحت، عبارت خود علامه هم تازه یه جوریست که ظهور در ضرورت شرط صحت داره. حالا دیگه خود علامه داره تصریح میکنه که منظور جوازه، اون میگه حتی دو عبارت ایشون در قواعد این ظهور داره، ظهور در ضرورت داره. و لذا قال فی جامع المقاصد که و کما یجوز بیعه به شرط صحه یجوز بیعه مطلقا، بیعه چیزهایی که یفته به قول اختبار، همچنانی که به شرط صحت جایزه مطلقا جایزه، یعنی برای این که ذکر شرط صحت نشود، مطلقا یعنی ولو مع عدم شرط صحت، یعنی چه شرط صحت بشود چه شرط صحت نشود. خب حالا این مسئله اول این لذا نه این بفرماید لذا غالبی جامع المقاصد، اینو میخواید بفرماید دیگه نه ببینید، ایشون میگه که مرحوم علامه فرمود که این تعبیر رو کرد، بعد فرمود مرحوم شیخ این تعبیر خلاف ظاهر اونا اعتباره، توجه دارید؟ بعد فرمود حتی ان قوله فی القواعد ظاهر فی اعتبار شرط صحه، تازه کلام خود ایشون هم ضرورت و لزوم رو میرسونه. و لذا قال فی جامع المقاصد که در حقیقت ناظر به قواعده، توجه دارید؟ ایشون گویا از کلام علامه همین رو فهمیده که اومده زیلش این نظر رو داده، این لذا از این جهته که تأیید بکند ظهور کلام علامه رو در ضرورت. مرحوم صاحب جامع المقاصد گویا داره حاشیه میزنه به کلام او، میگه کما یجوز و بیعه به شرط صحه یجوز و بیعه مطلقا، یعنی گویا ایشون هم از ظاهر عبارت او ضرورت رو فهمیده که آمده داره میگه نه، هر همانطوری که به شرط صحت جایزه به شرط به چیز به صورت مطلق هم جایزه. و کیف کان فاذا تبین فساد المبیع، اگر فساد مبیع آشکار بشود، عرض کردیم اینجا چهار صورت داره، یعنی دو صورت داره که هر صورتی برای خودش دو صورت داره. صورت اول فاین کان قبل تصرف فیه بالکسر و نحوه، اگر فاذاکان این تبیین فساد، اگر این آشکار شدن فساد قبل از تصرف در مبیع باشد، تصرف به چی؟ ما منظورمون تصرف بالکسب و نحوهی. خب صورت دومشم بعد میان میگن پایین، و ان کان تبیین الفساد بعد الکسب. این دو حالت اصلی. حالا همین حالت اول خودش دو صورت داره. این صورت اول از صورت اول، حالت اول از صورت اول. فان کان لفاسدهی قیمه، اگر مبی یه جوریست که فاسدش هم داره قیمته، کبیز النعامه و الجوز، تخم شتر مرغ و گردو، حالا گردو جوریست که فاسدش هم مثلا قیمت داره. تخیر بین الرد و العرش، اینجا مشتری مخیر بین رد، این که کلن برگردونه پولشو بگیره، یا نه اینو حفظ کنه اون ما به تفاوت رو بگیرن. ولو فرز بلوغ الفساد الى حیث لا يعد الفاسد من افراد ذلک الجنس عرفا. حالا البته اگر این فساد به حدی برسد که دیگه اون چه که الان فاسده از افراد اون جنس به حساب نیاد، مثل چی؟ کل جوز الاجوف، گردو تو خالی که اصلا مغز نداره، ها؟ که الذی لا یصلح الا للاهراء، دیگه اون مثل هیزم میمونه، فقط به درد سوزوندن میخوره. حالا قدیما میسوزوندن. اگر این چنین باشد ولو فاسدش قیمت داره، اما این فساد باید به حدی نرسه که دیگه اصلا جنسش گویا عوض شده برای یه کار دیگه بخوان ازش استفاده کنن. اینجا فیحتم القبیهن بطلان البیع، اگر یه همچین تبدلی درش پیدا بشه احتمال قوی دارد که بیعش باطل بشه. و ان لم یکن لفاسدهی قیمه، این اصل به اون بالاست، گفتن فان کان لفاسدهی قیمه، حالا میگه ان لم یکن لفاسدهی قیمه، صورت دوم از حالت اول تبین بطلان البیع، اینجا معلوم شه بیع چیه؟ باطله. چرا؟ به وقوعی الا مالایی که به متمبله، به خاطر اینکه واقع میشه بر چیزی که متمبل و طبیعتا بیع بر چیزی که دارای ارزش مالی نیست صحیح. خب اون فانکان قبل تصرف حکمش معلوم شد، اما و انکان تبین الفساد، اگر تبیین فساد، این اصل به اون فانکان قبل از تصرفه، اگر تبیین فساد بعد از تصرف و بعد از کسب شد، فصل اول، باز اینم خودش همون دو صورت قبلی رو داره. فصل اول یعنی انکان لفاسدهی قیمه، اگر چیزیست که در فاسدش هم قیمت هست، یتعین العرش خاصتن لمکان تصرف، اینجا دیگه حق رد نداره، حق عرش داره، ما به تفاوت معیب و صحیح رو بگیره. چرا حق رد نداره؟ لمکان تصرف، برای اینکه تصرف کرده، برای اینکه داره شکسته تخم مرغ چیشی رو برگردونه، ها؟ و یظهر من المقصود قول به انه لو کان تصرفه على قدر یستعلم به فساد المبیع، از مقصود معلوم می شود که اگر تصرف اون به اندازه ای باشد که فقط فساد مبیع معلوم بشه، یعنی به قول معروف تصرف کامل نباشه، مثلا یه سوزنی یه چیزی یه گوشش رو سوراخ کنه، همین قدر که بفهمه این صحیح یا فاسده، کسر نیست، ها؟ ایشون گفته لم یثبت رد، یعنی هم رد و هم کسر، گفته اگر این تصرف به حدی است که یعنی به اندازه ای بوده که فقط کشف حد بشه، کشف فساد بشه، تصرف کامل و کشف کامل نیست، ایشون گفته اینجا هم رد و هم عرش. حالا منظور از عرش چیه اینجا؟ این با اون بالا یه تفاوتی داره، و المراد بالعرش تفاوت ما بین صحیحی و فاسده. خب عرش معلومه ما به تفاوت بین صحیح و فاسد، منتها کدوم فاسد؟ فاسد مکسور یا غیر مکسور؟ چون اینا تفاوت بکنه قیمتشون دیگه، مثلا صحیحش 1000 تومنه، فاسد غیر مکسورش 500 تومنه، فاسد مکسورش 100 تومنه. اینجا تفاوت بین کدام مسنجیم؟ میگه بین صحیح و فاسد غیر مکسور. چرا؟ لأن الکسر نقص حسد بید المشتری، چون این کس یه نقصیست که در دست مشتری پیدا شده، برای چی جورش رو بایع بکشه؟ و منهو یعلم ثبوت العرش ایزن ولو لم یکن به مکسورهی قیمت. میگه ما اگر این رو بگیم از اینجا میتونیم استفاده کنیم که اگر مکسورش هم دارای قیمت نباشه عرش ثابته. چرا؟ لأن الابرته في التمول لأن الابرته في التمول بالفاسد غير المكسور، چون ابرت در مالیت و تمول به فاسدی است که شکسته نشده. ولا ابرته بخروجی بالکس عن التمول، ما نگاه نمی کنیم که حالا که شکسته شده دیگه مالیت نداره، از مالیت خارج شده. نه، ما اون فاسد غیر مکسور را به عنوان ملاک قرار میدیم. و یفسر البیع فی الثانی، اما در دومی، منظور از دومی کجاست؟ اعنی ما لم یکن لفاسدهی قیمه، اونی که فاسدش دارای قیمت نیست، یعنی تصرف شده درش، شکسته. و اصلا قبل از شکستن هم این فاسدش قیمت نداشت، مثل تخم مرغ مثلا. اینجا بی باطل. چرا؟ حالا میگن وفاقا للمفسود و سرائه دیگر طول. نظر مرحوم شیخ هم مثل ایناست، مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس و ظاهر و من تأخر عنهما و ظاهر هم بطلان البی من رأسن. ظاهر این بزرگان هم اینه که بی از اساس باطل میشه، کما صرح به شیخ و الهلی و العلامه فی التذکره. مستدلین، دلیل اینا اینه، به وقوعه علی ما لا قیمت له، دلیل این که ما این بی رو میگیم باطله چیه؟ این که بی واقع شده بر چیزی که مالیت نداره، کل حشرات. و هوا صریح جملت ممن تأخر عنهم، پس یه گروه قائل شدن به این که اگر چیزی که به فسادش آشکار شده بعد الکسر و بعد التصرف و از اونایی بوده که فاسدش قیمت نداشته، یعنی مثل اون که تو مرغ زده شکستی فاسده، ها اینجا بی باطل رأسن، بر این که واقع شده بر یه چیزی که اصلا دارای ارزش مالی ها نیست. اما یه عده‌ای مثل مرحوم شهید در دروس شهید اول عرض به حضور شما، اینها یه نظر دیگری دادن. ایشون فرموده است که ظاهر این است که بی من رأسه باطل نیست، از زمان انفساخ، درست از زمان تبین فساد بی باطل میشه. یعنی اولی که بی کرده صحیح بوده، تا الان که شکست و دید فاسده، از زمان وقوع بی تا حالا مشتری نداشت، از الان که میشکنه و میبینه فاسده بی منفسخ میشه. فرقش با نظر قبلی اینه، اون میگه از اساس باطل بود بی، من رأسه باطل بود، این میگه از اینجایی که الان معلوم شد فاسده، از اینجا بی باطل شد و منفسخ شد. و البته ثمره هم داره این دوتا، اینکه بگیم از اساس باطله یا از اینجا به بعد باطل می شود، این ثمره داره. و در بین این دو نظر مرحوم شیخ نظرش نظر همون اوله که من رأته باطل میشه و میگه اصلا وجه اون چرا که شهید اختیار کرده من نمیفهمم چی، به چه مناسبت بگیم بی صحیحه و واقع میشه ولی از زمانی که فسادش آشکار شد از اون به بعد بگیم منفسخ است، تعبیر به انفساخ میکنه، بطلان نیست، بطلان نیمی اصلا از اول، اما اینجا تعبیر به انفساخ میکنه، یعنی از اینجا اوتوماتیک وار بی فسخ میشه خودش، نه این که تازه بخواد فسخ بکنه، از اینجا فسخ میشه. خب مرحوم شیخ حالا میخواد دفاع کنه از نظر اون جماعت در مقابل شهید که نظر شهید نظر درستی نیست. دلیلشون چیه؟ میگن که ببینید این چیزی که فاسد شده و الان شکستیم، بعد از شکستن بدین فاسدون، بله این از دو حال خارج نیست، یا واقعا مال نبوده پس وقع العقد الا ما لیس به مال، پس عقد میشه چی؟ ها؟ باطل. چرا؟ چون مسئله مالیت و شرط مالیت که اول کتاب خوندیم برای عوضین یک شرط واقعیه نه علمی، شرط واقعیه یعنی چی؟ یعنی صحت و فساد دائر بود و نبود اوست، مثل مسئله مثلا طهارت برای نماز، اگه کسی نماز بخونه بعد بفهمه وضو نداشته این نمازش باطله، چون طهارت برای نماز شرط واقعیه. پس چون مسئله مالیت برای عوضین شرط واقعیه، لذا این چیزی که بی برش واقع شده و بعد فسادش آشکار شد، این معلوم شد که اصلا لم یکن من الاموال الواقعیه، طبیعتا اینجا عقد بر اون کسی باطل. اما اگر از اموال واقعی باشه، یعنی چیزی باشه که دارای مالیتی باشه، ارزشی داشته باشه، اینجا دو حالت داره، یه وقت بین این مال واقعی و بین صحیحش، اینی که الان فاسده و بین صحیحش تفاوتی وجود نداره، هیچ تفاوت نیست، طبیعتا اینجا نه رب و نه عرض ثابت نیست، این بی واقع شده، لازم هم شده و حلف او هم بعد از قبض به وسیله مشتری بوده، مثلا یه تخمی را خریده، ها؟ تخم شترمرغ، فرض کنیم از اموال واقعی هم دارای ارزش، بین صحیح و فاسدش هم تفاوتی در قیمت خیلی نیست، چون خود این بزرگی این مثلا مطلوبه، مثلا خب طبیعتا اینجا عرض به حضور شما نه عرضه و نه رد، بین لازمه، اگرم اینجا شکسته و الان تلف کرده خودش این کارو کرده، بعد القبض تلف کرده، بنابراین اینجا همین پی با همین کیفیت لازمه، هیچ کدام همین تقی نه. اما اگر در این چیز بین معیب و صحیحش تفاوته، همینجا فرض بکنیم بین صحیح و معیبش تفاوته، اینجا باید اون ما به تفاوت صحیح و معیب را عرض بکنی، یعنی فقط حق عرش داره، حق رد نداره. پس به هر حال این که ما بگیم از زمان عرض به حضور شما آشکار شدن و تبیین فساد منفسخ میشه هیچ وجهی نداره. یا باید بیاد بگید آه از اول بی باطله، در صورتی که این اصلا مالیت نداشته از اول، یا باید بیاد بگید این بی لازمان با همین شکل در اونجایی که این مالیت واقعی داشته و در این حال بین صحیح و معیبش تفاوتی نیست، و یا باید بیاد ملتزم به عرش بشید و اون در جاییست که بین صحیح و معیب تفاوتی وجود داشته باشه. پس این سخن شهید اساسا سخن درستی نیست. ببینید و ظاهر آخرین عدد شهید به دروس و ظاهر آخرین که مال معصب به تأخر انهم هست، این تا اینجا همه نظرشون بود. ادا مرحوم شهید در دروس فان ظاهره ظاهر شهید انفساخ البیع من حين تبین الفساد لا من اصل ظاهرش، انفساخ بیع است از زمانی که فساد آشکار میشه، لا من اصله، نه اینکه از اصل باطل بشه. و جعل الثانی احتمالا، یعنی به اصطلاح فساد من اصل را ثانی، یعنی فساد من الاصل، یعنی از اساس و من رأسن باطل باشه، این رو به عنوان یک احتمال گفته. و نسبه او الی ظاهر الجماعه، خیلی با مثلا تخفیف، ولم یعلم وجه مختاره، من نمیفهمم یعنی وجه این به اصطلاح مختار مرحوم شهید برای ما روشن نیست. ولذا نسبه فی الروزه خلافه الی الوضوء، لذا در روزه مرحوم شهید ثانی آمده خلاف این نظر را به وضوح نسبت بده، از بس اینکه وجهش روشن نبوده مخالف این را به وضوح گفته، اینکه خلافش روشنه. و هو کذلک، ایشون هم حرف شهید ثانی را در مقابل شهید اول تأیید میکنه، یعنی بطلان من رأسن. فإن الفاسد الواقعی لم یکن من الاموال الواقعیه، برای اینکه این فاسد واقعی، اینی که دیگه الان واقعا فاسده، اگر از اموال واقعی نباشد کان العقد علیه فاسده، عقد بر او فاسده. چرا؟ چون مالیت نداره و شرط مالیت شرط واقعی است نه علمی. لأن اشتراط تمبل العوضین واقعی لا علمی، شرط مالیت داشتن عوضه شرط واقعیه نه علمی. و امکان من الاموال الواقعیه، یعنی امکان اون فاسد واقعی من الاموال الواقعیه، اگر اون فاسد واقعی از اموال واقعیه باشد، اینم دو حالت داره. فإن لم يكن بينه و بين الصحيح تفاوت في القيمه، اگر بین اون فاسد واقعی و بین صحیح تفاوتی در قیمت نباشد، لم يكن هنا عرش ولا رد، اینجا نه عرش و نه رد، نه مشتری میتونه ما به تفاوت رو بگیره و نه میتونه برگرداند. بلکان البیع لازمن، بیع لازمه و قد تلف المبیع بعد قبضه، اینجا مبیع هم بعد از قبض تلف شده. و کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، اما اینجا بعد از قبض تلف شده، پس از جیب خود مشتری بید. و این کار بینه و بین صحیح الواقعی، اما اگر بین این فاسد واقعی و صحیح واقعی تفاوت باشد، فلازمه و استرجاع و نسبت تفاوت ما بین صحیح و الباطل من الثمن، لازم نیست، اونی هم که اینجا لازم است این است که این نسبت تفاوت بین صحیح و فاسد از ثمن به مشتری داده بشه، نه همه ثمن، یعنی همون عرش. و وقت اللهم الا ان یقال، یه توجیهی میکنن کلام شهید رو که حالا اون رو بعدا